الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب الكفاية قدس الله سره در آخر مقدمات الاطلاق کلامی راز چه می فرماید و حاصل اون کلام این است، می فرماید در خطاب برای مطلقی حکمی که ذکر شده است، این خطاب که برای او حکم ذکر شده است تارتن برای این مطلق جهات متعدده است. مراد از جهات یعنی عناوین. این مطلق ولو در بعض وجوداتش، تمام وجودات لازم نیست، ولو در بعض وجوداتش عناوین دیگری هست، ای برای این مطلق وجوداتی که هست در تمام اون وجودات یا در بعض وجودات عناوین دیگری هست بر اون وجودات. ایشان می فرماید اگر ما احراز شدیم فهمیدیم که مولا از اون جهات دیگر این خطابش محمل است، متعرض اون عناوین دیگر نیست، حکمی را که ذکر می کند از اون جهتی که در صدد بیان است، حکم فقط از اون جهت ثابت می شود بر مطلق، نه از سایر جهات. این بحث یه بحث مهمی است. فقیه در فکر مبتلاست و با این سیاستی که ایشان در این تنبیز کرده است، با این سیاست مطلب مبین نمی شود و اطراف مسئله ظاهر نمی شود، که در آخر می فرماید فلا بد در تمسک به مطلق از اون جهت تمسک بشود که متکلم در مقام بیان، در متکلم به صدد بیان و حکم از اون جهت است. عرض می کنم اگر شما کلام فقهای فهول را دیده باشید که در علوه هم هست، صاحب علوه اینجور می فرماید، می گوید در صوب انسان و بدن انسان اگر دمی بوده باشد، دم نجس، بلکین اقل من الدرهم است، صلات در اون صوب یا بدن که دم نجس اقل من الدرهم است، صلات در اون صوب و بدن عیبی ندارد. انسان با تمکن از تطهیر میتوند در همون صوب یا در همون بدن نماز بخواند. منتها یه کلامی اینجا هست، این دم تارتن در صوب یا بدن متفرق است. هر کدام از اینها را که حساب میکنیم، اقل من الدرهم است، ولیکن اگر همه را ملاحظه کنیم مجموعش را بیشتر از یه درهم است. اینجا فرموده است که احتیاط این است که در اون صوب یا بدن نماز نخواند که مجموع اکثر از درهم است، یا یه مقدارش را بشورد که با بقی اقل من درهم می شود من این سن مجموع. بعد از این که این حکم را این زور فرموده است که احتیاط این است، انشاءالله اگر موفق شدیم خواهیم گفتیم احتیاط باید مبدل به فتوا بشود، که اگر مجموع اقل من الدرهم نیست، هر کدام از این نکته ها اقل من الدرهم است، در او نمیتواند نماز بخواند، احتیاط نیست، فتواست، چون که مانعیت برای هر دم است. مانعیت خطابش انحلالی است، مانعیت خطابش انحلالی است، نه طبیعی دم در صوب و بدن مانع است. هر کدام از دم ها مانعیت دارد. بدون زد اگر دم نبود بول بود. انسان آبی دارد که یه طرف صوبش را میتوند بشورد، ولیکن اون طرف دیگر را نمیتوند بشورد. خب بیگه که من که آب ندارم در صوب طاهر نماز بخوانم، بذار همینجور نشورم است. نه، اون مقداری که متمکن است باید بشورد. خطاب انجلات سلح نجیس این الالیست. هر کدام از اون موضع نجاست مانیت از صلات دارد. در حال استرار ساکت می شود. مفروض این از چونی که مزتر است در او نماز بخواند، بعض المواضع است نجاست، بعض المواضع است لا کلها. این هنوز داخل محل شاهد ما نیست. بعد از اینکه این را می فرماید، متعرض می شود که اگر این دم اقل من الدرهم، که همش اقل من الدرهم است، یا فقط یه جای از بدن و صوب دم دارد که اقل من الدرهم است، ولیکن دم حیوان غیر معقول است، دم گوسفند نیست یا دم انسان نیست، دم حیوان غیر معقول است. یا نه، دم المیته است، حیوانی میته بود، یه کسی چاقو زد به او، خونش پرید به صوبش، چه اقل من الدرهم است، با اون یا به بدنش، با او میتواند نماز بخواند یا نه؟ ایشان میفرماید که احتیاط این است که نه، نمیتواند بخواند. خب چرا؟ سرش این است، ما روایاتی داریم، متعددم است، دارد بر این که سؤال کرد از امام علیه السلام در دم در صوب و البدن، یا امام علیه السلام در بعض روایات سؤال شده است. این روایاتی که سؤال شده است، یا این روایاتی که فرموده است در صوب بدن اگر دم شد، دم انسان قدر متعکن است، چون این که غالبا انسان مبتلا به او می شود دم بدنش است. در بعضی روایات هم هست که حشش و جلدی و خرجت دم. بدون جهت دم انسان عیبی ندارد، اقل من الدرهم شد معفو است، بیشتر شد معفو نیست، می ماند دم حیوانات. این روایاتی که می گوید دم اگر اقل شد عیب ندارد، گفتن در حیوانی در اون دم که غیر الانسان باشد، در دم این ادله ناظر هستند، از صحت نجاست افرا اثبات می کنند که دم به ماه و نجسون معفونن است اگر اقل من الدرهم شد. بیماه و دمون و بیماه و یعنی دمون نجس، بیماه و دمون نجس معفونن هست. و اما اگر دم اقل من الدرهم است، ولیکن از که حیوان غیر معقول است، این نمیشه نماز سرا، چون که در موثقه ابن بکیر و غیر موثقه امام فرمود صلات در اجزای حیوانی که غیر معقول لحم است و در رطوبات او که دم هم از رطوباتشه، و کل شیء من شعرش و برش و بولش لبنش و کل شیء من هم فاسد، لا یقبل الله تلک الصلات حتی صلی فی غیرها. خب اون کل شیئین که هر شیئی که رطوبات غیر معقول، این دم هم از رطوبات غیر معقول است، مقتضای و موثقه این است که این باطل است. و این روایاتی که در ما نهنفی است اقل میرد درهم معفو است، از جهت نجاست دمی عفو است. و اما بما هو اجزای غیر معقول نه، یا بما اینکه دم دم میت است، چون که در صلات دارد دیگه لا تسلف فی المیت، که همون گفتیم برای اینکه عدله دلالت می کند چونی که انسان نماز می خواند باید زکا و زرب بشود، زکا بشود، در اجزای میته نمی شود نماز خواند و در رطوباتش. این دم که از میته پرید، این در این نمی شود نماز خواند، چون که فرمود در اون حیوانی که تصفیه شده است و معقول اللحم است در اجزای او می توانی نماز بخوانی، در اجزای میته نمی شود. بیماه و اجزای المیته نمی شود او را نماز خواند، بیماه و المیته ها، چون که اجزای میته غیر از مسئله مانیت نجاست است. انسان اگر میته را مثل دستمال پوست میته است به پیتک بذارد جیبش نماز بخواند، نمازش باطل است. اما نه یه حتمان نجس داشت او را گذاشت دیباش نماز می خواند، عیب ندارد. فرقش چیست؟ فرقش این است که نجاستی که مانع است در صوب و بدن مانع است. و اما بخلاف المیته یعنی غیر المزکا، او علل اطلاق صلات در او باطل است، چه حمل بکند چه در صوب و بدنش باشد. اجزای غیر معقول الله هم منظور است. پس میبینید این روایتی که میگه ازا کانت دم اقل من الدرهمین حلا به عصب سلات فی، این به نجاست دمی نظر دارد، از حیث نجاست دمی مانیت ندارد. پس این اطلاق سایر جهات را نمیگیرد. مرحوم آخوند اینجور میگوید ممکن است للمطلق جهاتی باشد به حسب الوجود، یعنی وجود مطلق عناوینی به او منطبق بشود، و در اون جهتی که از اون جهت و از اون عنوانی که خطاب در صدد بیان نیست نمی شود تمسکی به اطلاق کرد. یه مثالی که واضح تر از این است و روشن تر از این است عرض کنم. خداوند متعال می فرماید فکلوا مما امسکن علیکم، اون سیدی را که کلاب معلم بر شما نگه داشتند او را بخورید، مانعی ندارد. خب این که اون سیدی که کلاب معلم نگه می دارد تارتن اون حیوانی که هست حیوانی سی غیر معقول اللحم است. کلب فرض کنید یه خرگوشی را سید کرده از کلب معلم، ولی فکلوم ما امسکن علیکم او را میگیرد اون خرگوش را. یه وقتی این است که نه یه آهوی را سید کرده است. میگویند این آیه مبارکه در بیان این است، در مقام این است که بفرماید اونی که قتلهو کلب المعلم، این مثل اون حیوانی نیست که قتلهو سایر حیوانات سید می شود و اونها، مثل فرض کنید اون حیوانی که کلب معلم او را کشته است به سید، او مثل اون حیوانی نیست که او را فهد مثلا سید کرده است یا فهد سید کرده است. عرض میکنم برای این که مثل او نیست، یعنی که یعنی این میته نیست، حکم میته را ندارد. این آیه مبارکه فقط در صدد بیان این است که این حکم میته نیست، حکم میته را ندارد. بتون جهد اگر حیوانی را کلب معلم سید کرد، مستعد شک کرد که اصلی این حیوان در شریعت میشود این را خورد یا نمیشود خورد، در حلیت حرمتش شک کرد، که اصل می شود این را خورد، مثل فرض بفرمایید از مسوخ است که نمی شود خورد، یا نه هی مسوخ نیست حلال اللحم است می شود خورد او را. به این آیه تمسک بکند به اطلاقش که فکل اومه ما هم سکن علیکم کلب معلم سید شد دستون حیوان را نمی کند اون به سید سره نمی کند. سید زفی نسکی این مطلق از جهت ناظری به جهت میتبودن است که می گوید اون حیوانی را که کلب معلم سید کرد، او مثل سید سایر حیوانات نیست که با اونها شکار می کنند، چون اونها میترسین میتنیست مزکاستین. اما کدام حیوان حلیت ذاتی دارد که تزکیه به او واقع شد یا او سید شد می شود او را خورد یا نه؟ این آیه در مقام بیان اون جهت نیست، چون که در مقام بیان اون جهت نیست مثل این است که می گید اون حیوانی که تزکیه شد او را بخورید، حیوانی که سید شد او را بخورید. اما کدام حیوان است که تزکیه بشود او را می شود خورد و کدام حیوان حیوانی است که تزکیه بشود نمی شود او را خورد مثل زید؟ این آیه در مقام بیان این جهت نیست، بدون زید نمی شود او تمسک کرد. و کذالک اگر شک کردیم بر این که آیا کلب معلم که این حیوان را کشته، خوب جراحت زده است دیگر به این حیوان سید، جراحت که زده است دم خارج شده است، شک کردیم چون دم را می باید بشوریم بعد بپزیم بخوریم، یا موضوع الفم را فم کلب را باید آب بچشیم؟ به این آیه نمی شود تمسک کرد برای اینکه فکلوم ما هم سکن علیکم نمی شود تمسک کرد. چرا؟ چون که این آیه فقط در مقام این زهد است که این میتنیست اونی که قتلهو کلب المعلم، اما میته که نشد مزکا شد، مزکا اگر در بدنش خون بوده باشد اون خونی که این در زهد می شود او را باید شسیانه، این با جواز لکش منافات ندارد، شستنش لازم بشود. پس مرحوم آخون خلاصه کلامش این است که در اون صددی که مولا در مقام بیان نیست، در صدد بیان اون نیست، از اون جهت نمیشه به مطلق تمسک کرد. مرحوم ناینی یک فعل آمده بالا فرموده است و کذا ما اذا شکه، که مولا در مقام بیان حکم از این جهت هم هست یا نیست، یه جهتی در خطاب هست که یقیناً از اون جهت در مقام بیان است مولا، یا به مقتضای یقین نداریم به مقتضای احرازمون که اونجا در مقام بیان است، احراز ولو به اصل اوگلایی، مثل این که اون روایتی که وارد شده بود در افوز نجاست قلیل از حیث نجاست در مقام بیان است که دم نجس از حیث اگر اقل از درهم شد معفوونن است. شکی می کنیم که از ناحیه غیر معقول لحو بودن باز در مقام بیان است، نه دم اگر اقل می ند درهم شد ولو دم غیر معقول لحو باشد می شود نماز خواند، از این جهتم در مقام بیان است. ایشان می فرماید اگر شکم بکنیم نمی تونیم تمسک بکنیم. مرحوم آخوند اون جهتی که در صدد بیان نیست نمیشه تمسک کرد، ایشان فرموده است تعمیم داده است حتی اون جهتی که شک داری متکلم در جهت بیان از اون جهت هم هست یا نیست باز نمیشه باید تمسک کرد. بعد خدا رحمتش بفرماید فرموده است که بس شما اصل اوگلایی گفتید، آخه گفتید هر خطابی از متکلمی صادری بشود
دستبی معنیش اینه دیگه. خب معلوم شدن علم سبب میخواد، بدون سبب که علمی که از هوا بدون علت که موجود نمیشود، توجه کرد اونی که موجود علم است بلگی نمیست.
شک کنیم که در مقام بیان هست یا نه، توجه شدید اصلی است که در مقام بیان است. ما هم تا حال اینجور می گفتیم خطابی که از متکلم صادر می شود اصلی این است که از صحت تمام قیود الموضوع، قیود موضوع همان عناوین هستند که از آنها تعبیر به قیود می شود، از ناحیه تمام قیود الموضوع و تمام قیود المتعلق بر قیود الحکم در مقام بیان است. اصل اولین دیگر ایشان می فرماید نه اشتباه کردید، این اصل بلایی صحیح است، اصلی از خطابی که متکلم می گوید در مقام بیان است از تمام جهاتی که ذکر شد، ولیکن توجه کنید چی می گوید ایشان، می فرماید ولیکن مورد اصل بلایی این است که احتمال بدهیم که متکلم در این خطاب در مقام احمال اجمال است، رأساً در جایی که احتمال بدهیم متکلم در مقام احمال اجمال است رأساً، اصل بلایی این است که متکلم در مقام بیان است از تمام جهات. و اما اگر در یه جایی یقین داشته باشیم یا یه موردی را احراز کنیم به یه محرزی که غیر اصل بلایی باشد، چنه احراز کنیم که از اون جهت در مقام بیان است، مثل از حیث نجاست دمی از حیث بیان است، اینجا اگر شک کنیم که از سای جهات هم در مقام بیان است یا نه، اصل بلایی ندار. این اصل بلایی ها که ایتی کردیشان فرمود اصل بلایی این نمای اعتبر که انسان احتمال بدهد که متکلم به قطاب اصل در مقام احمال اجمال است، اونجا اصل بلایی هست، چون که خطاب به جهت افاده است، این متکلم هم عاقل است، اصلی نسی در مقام افاده است، در مقام بیان است. و اما اگر فهمیدیم که یه چیزی را به ما افاده کرد، یه مطلبی را فهماند، مطلب دیگر را هم میخواهد بفهماند، اصل بلایی نداریم. نتیجتاً چی می شود؟ نتیجتاً این می شود که اگر شکم بکنیم در جهت اولا در جهت ثانیه در مقام بیان است، نمی شود تمسک. اینم فرمایش ایشان. خب ما چه بگیم؟ چه بگوییم؟ همین قبول کنیم اینها را، فرفا را عرض می کنم. یه صورتش همین نور است که مرحوم ناینی می گوید که نمی شود تمسک کرد. او در جاییست که دوتا حکم بوده باشد، حکم دوتاست، یه حکم درست توجه کنید چی می گوید، حکم دوتاست، یک حکم را می دانیم که خطاب می گوید، نمی دانیم حکم دیگر را هم این خطاب می گوید، متکلم با این خطاب حکم دیگر را هم میگوید یا نمیگوید. اینجا ما اصلی نداریم که اصلی این است که دوتا حکم میگوید، اصلی این دلوگلا نیست. مثل چه؟ مثل اون مثال ثانی شرز کردن که خداوند متعال که میفرماید فکلوا مما امسکن علیکم، اینجا دوتا حکم است، یعنی سه تا حکم است. در حیوانی که کلب او را صید کرده است سه تا حکم است. یه حکم این است که اونی که کلب او را صید می کند اون حیوان حلیت ذاتیه دارد، یعنی اگر زکات بر او واقع بشود به ذباح او به صید اکل لحمش حلال است، در مقابل لحم الارنب و زید که اگر سیدن بشود یا فریادات هم بشود لایت و زکل همه. از این تعبیر به حلیت ذاتیه می شود، حلیت نفسیه می گوین در حیوان. این یه حکم است. حکم دیگر حلیت تکلیفیه است، ولیکن حلیت تکلیفیه به اعتبار اینکه این حیوان که حلیت ذاتیه دارد حرمت به عنوان میتر ندارد، حرمت حشر به عنوان غیر مزکار ندارد، من مزکاست. این حلیت از اون تعبیر به حلیت عرضیه می شود، یعنی وقتی که حیوان ذبح شد یا سید شد این حلیت به عارض می شود. مادامی که اون حیوان زنده است و راه می رود حلیت ذاتیه دارد. حلیت ذاتیه این است که شاره حکم شده است که اگر ذبح بشود خوردنش حلال است، ولیکن وقتی که ذبح شد یا سید شد حلیت فعلیه می شود، که از او تعبیر و از این حلیت فعلیه تعبیر به حلیت عرضیه می کنید. این دوتا حکم. یه حکم دیگر هم در حیوان هست که کلب معلم او را سید می کند و او این است که این خونی که از این جراحت کلب خارج می شود یا موضعی که این کلب دهن گذاشته است از این حیوان، این موضع این خون پاک است یا نجس است. این طهارت حکم آخر است، حکم آخری سنخ آخر است. غیر از اون حرمت تکلیفیه و حلیت تکلیفیه این حکم وضعی است. خداوند که می فرماید فکلوا مما امسکنا علیکم، می دانیم که حلیت تکلیفیه را می گوید، این مقدارش مسلم است که این را می گوید فکلوا مما امسکنا علیکم. و این حلیت هم اون حلیت فعلیه است، ناظری به اون حلیت ذاتیه نیست. اما اگر شک بکنیم که آیا حلیت ذاتیه را میگوید یا نمیگوید، یا نجاست و طهارت را میگوید که موضع هم پاک است که طهارت حکم وضعی را میگه، خب ما از کجا بگیم این است که میگد؟ این فکلو ارشاد است، مثل این که میگوید بر این که فکلو لحمل، مثلا فرض کنید فکلو لحمل غنم، این معناش این نیست که غنم را قبل از تشییع بخورید. این حلیت ذاتیه است. اونجا هم که میگوید که فکلو مما ذکر اسم الله علیه، این هم حلیت عرضیه و حلیت به عنوان مذکر را میگوید، این را هم میدانیم. در این آیه شریفه که می فرماید فکلوم ما ذکر بر فکلوم ما امسکن علیکم، این مثل فکلوم ما ذکر اسم الله علیه است که می فرماید این تصحیح حساب می شود. این یه حکم مسلم است، اما حکمهای دیگر را خصوصا حکم وضعی که طهارت است، چون که نجس را نمی شود خورد، اگر حلیت فعلیه فعلیه باشد باید دم پاک بشود، اونده موضع دم فم کلبم باید پاک بشود. این را میگد پاک است؟ نه، این آیه دلالتی ندارد. این همین جور است که مرحوم ناینی میگد حکم متعدد است. و اما اگر حکم واحد شد، حکم در خطاب متعدد نیست، امر دایر است که موضوع این حکم، توجه کردید، موضوع این حکم مطلق بوده باشد از ناحیه قیود. کل دمی که اقل من الدرهم است، درهم است لا به سرد سیاتفی، کل دم لا به شرط است، اهم از این که دم گوسفند باشد یا دم ذئب بوده باشد یا دم انسان بوده باشد، مطلق است، یا دم میته بوده باشد، فرق نمی کند. موضوع یکیست، حکمی را ظاهر کلام این است که حلیت مطلقه است، چون که دم صدقی می کند با اون دمی که از غیر معقول الله مسبوع هم صدقی می کند، با اون دم می تهم دم صدقی می کند. مولا هم توجه کردید بر این که خطاب را که به ما گفت حلیت را به طبیعی جدم جعل شد، لا به شرط گفت، این معناش لا به شرط است. و اصالت تطابق ما بین المقام اثبات و ثبوت میگوید که نه، در واقع هم دم علل اطلاق معفو بنانه است، مگر این که از خارج یک گرینه قائم بشود که به واسطه اون گرینه نتوانیم ما به این اطلاق تمسک کنیم. مانعی بشود که از اون به واسطه اون مانع نتوانیم تمسکی به این اطلاق بکنی. در مسئله دم، دم غیری معقول مانع است از تمسکی به این اطلاق. مانع چیست؟ بذارید کبراش را بگویم بعد معلوم بشه مانع چیست. ما که گفتیم به اطلاق مطلق تمسک میکنیم از حیث الوجود الا در صورتی که اون عنوان آخری که منطبق میشود بر مطلق یا به بعض وجودات المطلق اون عنوان حکم مخالف داشته باشد در سایر خطابات. مثل اینکه موثقه ابن بکیر گفته است که لا تسل فی ما لا یاکل لحمه فی شیء من ما لا یاکل لحمه. اونجا اون عنوان حکم آخر دارد. دمی که اگر لز درهم است مجمع عنوانه این می شود. این که می گوید از دمی زاکانه اگر نمیند درهم فلا بأسه، می که در این هم لا بأسه. اما دم غنم را می گیرد، دم انسان را می گیرد، اون از صلات فاسد موثقه کار ندارد. موثقه بول و غایت و امثال ذالک را از غیر معقول له می گیرد. این روایت دم اقل از درهم باشد صلات لابزه کاری ندارد. در دم این غیر معقول له جمع می شود. اون میگوید که لا بأسه، اون میگوید که نه صلات زایز نیست. اینها دو تا عنوان هستن، عنوان دیگر موضوع حکم خلاف است. در این صورت تعارض واقع میشود. وقتی که تعارض واقع شد اهل العرف همین زور جمع میکنند در جایی که به یه عنوان حلیت جعل بشود و به عنوان آخری حرمت زعله بشود. عنوان آخرها که مثل عنوان ثانوی حساب می شود. اهل العرف ما بین اینها را جمع می کند، ما بین دو تا خطاب را می گد این حلیت هست ما دامی که عنوان ثانوی تریان نکند، عنوان مانع. اینجا هم همین جور است. این دم به ما و دمون بل جایز است نماز در او. اهل العرف جمع می کند، نه اینکه بله توجه کردید نمیشه تمسک و اطلاق کرد. اطلاق تمامه فی نفسهی، چون که در مقابل اطلاق و عموم دیگری هست اهل العرف جمع می کند. چون عنوان حلیت ما دامیست که این عنوان دومی عنوان ثانوی تاری نشود. و من هنا همین زور از چه اونجا در موثقه فرموده کل شیء منه غیر زا فاسد لا یقبل الله تلک الصلات الا ان یصلی فی غیرها. بدون جهت اگر فرض شرطی موثقه نبود، عنوان عنوانی بود که حکم خلاف مخالف نداره. مثل چه؟ مثل این که ما شک می کنیم فرض بفرمایید دمی که اقل من الدرهم است از حیث نجاست معفون عنه است، از حیث نجاست معفون عنه است، ولیکن این دم دم کهنه است، مانده سیاه شده است، کهنه شده است. احتمال میدهیم بر این که دم کهنه معفون عنه بوده باشد. دم اگر تازه تر رطب بوده باشد باید او را شست. خب رطب بودن هم عنوان دیگری است دیگر، این زور دیگه. خب اگر یا صاحب مال یا صاحب الکفایه و یا صاحب التقریرات اگر از عنوان آخر شک کردیم نمیتوانیم تمسک به اطلاق بکنیم، خب اگر از عنوان آخری شک کردیم که اون عنوان آخر در خطاب آخر موضوع حکم خلاف نیست، خب اونجا باز توقف میکنیم. خب چه فرق است ما بین عنوان رتب و عنوان غیر معقول لهم بوده؟ چه فرق است عنوان دیگر است دیگر؟ بدون جهت در ما نحنفی قاعده کلیه این است، مطلقی که گفته می شود اصل اولی این است که مولا در مقام بیان است من حیث تمام الگیود. توجه کردید در یه حکم ها شکی کردیم حکم ثانی را هم میگه اصلی نداری و اصلی نستی، نه حکم ثانی را نمیگوید. و اما فرض بفرمایید بر اینجا یه حکم شد، شکی کردیم بر این حکم موضوعی که ذکر کرده بعض گیود دارد که در مقام اجمال است. نه اجمال نیست، خود معنای لفظ بنا به گفته ما لا بشرط است، بنا به گفته حضرات اصل در مقام بیان است، هیچ فرقی نمی کند این دلیل بلا. اصل این است که مولا در مقام بیان است، تمسکی به اطلاقات می شود مگر در جایی که عنوان دیگر، توجه کردید در خطاب دیگر موضوع حکم مخالف بشود، اون وقت معایزه ما بین الخطابین واقع می شود. اون وقت اگر نسبت ما بینشون امون خصوص من وجه هست، زم عرفی هست ما بین ما که یکی حکم ترخیصی است یکی حکم منعی، که اهل عرف اینجور زم می کند. اگر اینجور است زم عرفی می شود، اگر اینجور نیست هر دو حکم الزامی است، نمی توانم زم بشود. عنوان اولی و ثانوی هم در بین نیست، یا در مواردی که حکم الزام
بشود. و الحمدلله رب العالمین جگ الکلام فی اعتبار خبر العدل انشاءالله
نامی بشود. ولی توجه شدید عنوان زمرفی نیست که آقایی شدید اونجا هر دو تساقط میکنن و جو باید وصل عملی بشود، چون که این اطلاق با اون اطلاق معایزه میکنه.